تفکر. به نظرم یه حالت ایدئالش نیستش که همه معلم ها همونطور که مثلا تو دانشگاه فرهنگ در مورد تعلیم و تربیت میخونن در مورد تفکر هم بخونن، همه آدم ها همونطور که در مورد سلامت عمومی خودشون اطلاعاتی دارن در مورد شیوه فکر کردن هم بدانن. مثل سواد رسانه‌ای که خب ما چون هممون از رسانه استفاده می‌کنیم یه سطحی رو همه نیاز داریم، لذا به نظرم انحصارش به یک رشته خیلی درست نیست و به تعبیر شما نیاز به یه آموزشی داره، چون یک مسئله هستش که تو بلند مدت باید شکل بگیره.
به نظر مجموعه شما خیلی در این زمینه بار سنگینی رو به دوش میکشه، چون شما سرپرست گروه آداب و مهارت‌های زندگی هستین. در این مجموعه آقای دکتر مباحثی رو مطرح میکنه به طور خاص در خصوص پرورش انواع مهارت‌ها.
ببینید مثال بزنم، ما همین هفته که گذشت یه برنامه کشوری داشتیم در یزد، شاید بالغ بر 120 معلم و حالا سرگروه معلم که خودشون وظیفه آموزش معلمان رو به عهده دارن جمع شده بودن. اساتیدی اومدن همینا رو به معلمان آموزش دادن، حالا بنده نه، اساتیدی که حوزه تفکر حرفه‌ای کار کردن و صورت تخصصی توی این حوزه ورود دارن دعوت شدن آموزش دادن. ولی مسئله اینجاست که آموزش تفکر یک فرآیند بلند مدته. من نمیتونم مثلا فرض کنید یک مبحث تاریخ یا حتی یک فرمول مثلا شیمی یا چیز دیگه این رو بگم و برم. تفکر باید در مدل نگاه آدم ها شکل بگیره، یک امر بلند مدته. لذا در این حال که تلاشی داره انجام میشه، ما الان این دوره رو گذاشتیم، قراره که دوره های مجازی رو برای معلم ها طراحی بکنیم و این امتداد پیدا بکنه، هم سطح کار ما حالا محدوده، یعنی نیاز داریم اینو گسترشش بدیم و باید از مبدا یعنی دانشگاه فرهنگیان شروع بشه، هم واقعش اینه که زمان لازم داریم.
بله زمان.
من با خوندن یک کتاب آدم متفکری نمیشم. تفکر یه شیوه زیسته، یه نوع نگاهه به حل مسئله است. اینکه من هر حرفی رو وقتی میشنوم قبول نکنم، ممکنه یک انسان عامی که حالا تحصیلات خاصی هم نداره این نگاه رو داشته باشه.
خبر و در قرار گرفتن طی موقعیت‌های مختلفم به دست میاد.
بله بله. ولی در این حال ممکنه آدم تحصیل کرده است، دکترا هم داره، ممکنه امثال بنده باشه، ولی خب وقتی که مواجه با یه خبر میشه و فیک نیوز میشه نمیتونه تحلیل کنه.
خب بخش آقای دکتر برمیگرده به این که ما همه این مهارت‌ها رو نگه می‌داریم در مقاطع بالاتر، در پایه متوسطه.
بله بله.
و بالاتر میایم تازه به دانش آموز یاد میدیم، یعنی اون مقطع ابتدایی که پایه سازه رو میذاریم کنار.
دقیقاً نکته همینه که ما دوره ابتدایی رو اونقدر که باید جدی شد نگرفتیم. البته برمی‌گردم
بله.
مقطع ابتدایی الان نیستم والا مسئول جداگونه دارم میتونم دفاع کنه، شاید خیلی الان قضاوت درستی نیست، ولی قطعاً همینه. یعنی ما مسئله تفکر رو هر چقدر زودتر شروع بکنیم در بچه ها نهادی نمیشه. اون تفکری که مثلا من تو این سن میخوام آموزش ببینم، من رو لزوما متفکر نمیکنم، یه سری فرموله ها و قواعد رو ممکنه یاد بگیرم، ولی اون بچه ای که از سن 7 سالگی 10 12 سالگی یاد گرفته چطوری سوال کنه، پس چطوری مسئله رو متفاوت بفهمه، چطوری میتونه این راهکار متفاوت بده، او این رو تو صحنه‌های مختلف و درس‌های مختلف تجربه میکنه، طبیعتا آدم موفق تری هست. لذا واقعیت اینه که ما تلاش داریم میکنیم، آموزش معلمان داریم دنبال میکنیم، اساتیدی هم اومدن، اتفاقات هم داره میفته، ولی این زمان میخواد و معلمی که بتونه کارو بکنه نیاز داره نه توی یک درس بلکه توی یک مجموعه از اتفاقات زندگی این رو تجربه بکنه، تا البته این فرمول ها و این قواعدی که به صورت تجربی میشه آموزش داده میشه رو بتونه
بسیار
ممنونه. به کار ببنده.
خیلی استفاده کردیم از صحبت های ارزشمند شما آقای دکتر مهدی‌زاده گرامی. انشالله که باز هم در مجموعه برنامه های افق روشن، به ویژه برنامه هایی که به طور خاص راجع به سواد رسانه‌ای صحبت میکنیم، بیشتر در خدمتتون باشیم. ممنونیم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
دوستان شنونده، شما صحبت‌های دکتر سجاد مهدی‌زاده سرپرست گروه آداب و مهارت‌های زندگی سازمان پژوهش آموزش و پرورش رو شنیدید.
پرورش تفکر انتقادی یکی از مهمترین وظایف یک نظام آموزشی است و برای دستیابی به آن، همراهی و همگامی مدارس با تحولات دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات ضروری است.
در جهان تحت تسلط اینترنت و رسانه‌های اجتماعی، جایی که دسترسی به اطلاعات تنها به سادگی در آوردن گوشی‌های هوشمند از جیب‌هامون به سرعت اتفاق می‌افته، تعلیم تفکر نقادانه به دانش‌آموزها درباره رسانه‌ها و اطلاعاتی که اونها مصرف و به اشتراک می‌گذارن خیلی حیاتیه. تدریس سواد رسانه‌ای می‌تونه از اتاق کلاس‌های درس شروع بشه، حتی از همون آغاز آموزش و پرورش و دوران ابتدایی، اصولی که برای تمام حوزه‌های محتواها کاربرد دارن و میتونن توسط تمام معلم‌ها به همراه پشتیبانی و منابعی که اونها در ساختمان‌های مدرسه خودشون یا ناحیه‌شون پیدا می‌کنن باید تدریس بشن. با پشتیبانی توسط این منابع کلی نوآوری جالب و روش‌های سرگرمی برای سر و کله زدن با مفهوم سواد رسانه‌ای در حوزه محتوایی مورد نظرتون پیدا می‌کنید. بیاییم پیش از همه درباره این صحبت کنیم که چرا طرح سواد رسانه‌ای در کلاس‌های درس مهمه. بنا به تعریف انجمن ملی برای آموزش سواد رسانه‌ای، یک شخص با سواد رسانه‌ای کسیه که توانایی دسترسی، تحلیل، ارزیابی، ایجاد و عمل و استفاده از تمام اشکال ارتباطات رو دارا باشه. سواد رسانه‌ای تنها به یک طبقه اجتماعی محدود نیست و به عنوان یک مجموعی از صلاحیت‌هایی که برای کار، زندگی و شهروندی ضروریه درک میشه. سواد رسانه‌ای به دانش آموزها کمک میکنه که به مصرف کنندگان عاقل‌تر رسانه‌ها و همچنین به تولید کنندگان مسئولی از رسانه‌های خودشون تبدیل بشن.
خانم براندی یانگ یک متخصص فناوری در آمریکاست که روی کردی در حوزه آموزش سواد رسانه‌ای دارد.
یک طیفی از فعالیت‌های عملی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی رو توسعه داده که به آموزش مفهوم کمک می‌کنه. یکی از فعالیت‌های عملی انتخاب کردن تصادفی یک پست شبکه اجتماعی و کار کردن روی اون پست با چگونگی ارزیابی کردن اون با دانش آموز. یانگ درس‌های دیگر رو هم در قالب بازی ها میاره و متوجه میشه که دانش آموز ها مشغول یادگیری میمونن و یک تأثیر بلند مدت داره. یکی از اثرات این روش آموزشی آتش دانش آموز ها و هجومشون به کتابخونه هاست تا کد های QR رو که اونها رو به رسانه های دیجیتال متصل میکنن پیدا کنن. متخصصان فناوری در خیلی از مدارس نواحی مشتاق کمک به معلم ها برای ساختن درس های سواد رسانه‌ای در تقریبا هر حوزه محتوایی هستند. معلم‌ها خودشون به تنهایی از پس آموزش سواد رسانه‌ای بر نمیان. معرفی سواد رسانه‌ای از دوران ابتدایی تا دیپلم با کمک متخصصان فناوری در مرکز پشتیبانی ضروری و حیاتیه تا مربیان روش‌های نوآورانه و سرگرم کننده‌ای رو پیدا کنن و بتونن موضوع سواد رسانه‌ای به هر محتوایی یا پروژه کلاسی در جریان نشست‌های کشوری و معیارهای محتوای ملی رو وارد کنند.
سواد رسانه‌ای ابزاری است که به فرد کمک می‌کند تا بتواند با بهره‌گیری از برخی مهارت‌ها، رسانه‌ها و منابع اطلاعاتی را شناسایی و برای برطرف کردن نیازهای اطلاعاتی خود از آنها استفاده کند. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز که افق روشن رو با موضوع فرهنگ تفکر دنبال میکنید. اما در ادامه این برنامه هم کلام میشم با آقای دکتر هادی البرزی از پژوهشگران حوزه شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی و در سطح کلانتر رسانه. آقای دکتر البرزی گرامی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم به حضور شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما.
خواهش میکنم. ما قبل از ارتباط با شما با آقای دکتر مهدی‌زاده از سازمان پژوهش آموزش و پرورش صحبت کردیم، انواع تفکر رو از ایشون یاد گرفتیم و اینکه چه خلأهایی در آموزش مهارت‌های انواع تفکر در سطح مدارس ما وجود داره و به قول ایشون آنچه که خیلی مهم هست اینه که ما باید این مهارت‌ها رو ابتدا تجربه به خود معلمان یاد بدیم تا نتایجش رو در مقطع دانش آموزی ببینیم. خب متاسفانه هنوز این خلأ وجود داره، اما کم و بیش کارهایی رو در سطح آموزشی شروع کردیم و چه خوبه که با قوت بیشتر این کار انجام بشه. الان ما دانش آموزانی داریم که اغلب خب جزء دهه 80 هستن و در این گروه سنی در واقع آموزش مهارت‌های انتقادی، همینطور مهارت خلاقانه و مهارت استراتژیک، یا به قول معروف تفکر استراتژیک، تفکر خلاقانه و تفکر انتقادی بسیار مهم است. به ویژه تفکر انتقادی که خب به هر حال خودش میتونه خیلی از مشکلات دانش آموزان رو حل کنه. آقای دکتر، از دید شما به عنوان یک فعال رسانه‌ای، پژوهشگر و استاد دانشگاه، سطح آموزشی ما واقعا با این خلأ مواجه هست؟ یعنی هنوز نتونستیم دانش آموزانی رو تربیت کنیم که سوادشون در حوزه‌های مختلف، همین که ما داریم صحبت میکنیم دیگه، محور ما تفکر هست، ارتقا پیدا کنه؟ یعنی هنوز ما نمیتونیم بگیم که فرهنگ تفکر در بین دانش آموزان جا افتاده؟
بله، سوال خیلی مهمی پرسیدید. ببینید، ما توی در واقع مدارس و حتی دانشگاه‌هامون، حالا این برنامه‌ش ما در مورد مدارس هست، موضوع تفکر انتقادی چند سالیه که مطرحه، اما به لحاظ سرفصل‌های درسی شاید ما مثلا در چند درس اینها رو بتونیم ببینیم که مهمترینش درس سواد رسانه‌ایه. متوجه این که ما در یک دوره قرار گرفتیم که شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها اهمیت پیدا کردن، این که درس سواد رسانه‌ای فقط در یک پایه ارائه میشه، اونم در کلاس دهم، و این کافی نیست. یعنی ما این رو میتونیم از پایه‌های زودتر، یعنی دوره ابتدایی میتونیم شروع بکنیم. و با توجه به اینکه بالاخره درس سواد رسانه‌ای یه درسی هست که مصادیق توش خیلی مهمه و بروز بودن، چاپ کردن یک کتاب درسی که برای مثلا 7-8 سال پیش باشه برای این درس زیاد نمیتونه مفید باشه. یعنی باید این کتاب دائما بروز بشه و بیشتر از حالت کتبی بره تو حالت صوتی و تصویری. من به نظرم میرسه که این درس سواد رسانه‌ای شما اگر کشورهای دیگر هم مطالعه بکنید، مثلا کشورهایی که پیشرو در حوزه آموزش سواد رسانه‌ای هستن، مثل ژاپن و کانادا که نمونه‌های موفقی هستن در این حوزه، اونها از دوران ابتدایی این موضوع رو شروع میکنن و به کودکان و دانش آموزان یاد میدن که پشت صحنه تولیدات رسانه‌ای رو بررسی و درک کنن، یعنی بفهمن که هدف از تولید این پیام رسانه‌ای چی بوده و چه تأثیری میخواد به مخاطب بذاره، که نسبت به پیام‌هایی که بعداً اونها دریافت میکنن این حالت انتقادی رو داشته باشن. به نظر میرسه که ما برای اینکه بتونیم این تفکر انتقادی و موضوعات تفکر استراتژیک و همین موضوعات رو توی دانش آموزان داشته باشیم، باید از پایه‌هایی شروع بکنیم که در واقع مراحل ابتدایی نوع نگاه دانش آموزان به جامعه و رسانه‌ها شکل می‌گیره و میشه در واقع با خلاقیت‌های اینها رو زودتر شروع کرد. همین کتاب درسی خیلی که در دوره دهم تدریس میشه، در دوره خودش کتاب خوبی بود. در دوره‌ای که در کشور ما تازه با شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ‌ها و اینها مواجه بودیم. اما در این دوره که در واقع شبکه‌های اجتماعی تو کشور ما حتی بعضی‌هاشون بومی شدن، پیام‌رسان‌های بومی شکل گرفته و اون شبکه‌هایی که یک زمانی تو کشور ما غالب بودن عوض شده، تغییر کرده و شرایط تو این شبکه‌ها در واقع هر سال متفاوته، هر ماه متفاوته و مصداق‌ها و مثال‌ها هم عوض میشه. من به نظر میرسه که این کتاب فعلی در واقع پاسخگو نیست. یعنی این ظرفیتی که ما داریم تو مدارس، پایه‌هایی که ما داریم، میتوانیم از پایه‌های ابتدایی شروع کنیم، روش کار بکنیم. در واقع الان با یک کتاب، اونم در یک پایه و آموزش اون، و با یک کتابی که الان دیگه قدیمی تر شده، به نظرم پاسخگو نیست. ما نیاز داریم مالتی میدیا فکر کنیم، در واقع درسی چند رسانه‌ای باشه و جزء درس‌هایی باشه که واقعا ما بهش اهمیت میدیم. یعنی این نباشه که بعضی موقع این درس رو کنسل کنیم، جاش یک درس دیگه برگزار بکنیم و به عنوان یک درس اختیاری بهش نگاه بکنیم. در واقع این باید یک درس الزامی باشه و معدلش، حتی نمرش در معدل درسی
تأثیر داشته
باشه، که هم معلم‌ها هم دانش آموزا پیگیرش باشن. ضمن که یک خلأ دیگه هم، این کتاب رو در دوره متوسط به کسانی درس میدن که خودشون در واقع ارتباطات نخوندن و کارشناس
رسانه‌ای نیستن.
سواد رسانه‌ای نیستن.
در بیشتر مدارس با عنوان یک درسی بهش نگاه میشه که همه دبیران شاید بتونن درس بدن، در صورتی که این یک رشته تخصصی میخواد و با توجه به فارغ التحصیل ارتباطات که الان در کشورمون کم نیستن میشه از اینها در واقع به کار گرفته بشن و استخدام بشن و مدرس درس سواد رسانه‌ای توی مدارس ما باشن.
آقای دکتر شما دقیقاً به خلایی که اشاره کردین آقای دکتر مهدی‌زاده اشاره کردن، اینکه ما تفکر انتقادی و آموزش انواع مهارت‌ها رو از مقطع ابتدایی شروع نمی‌کنیم. خب اگر قرار باشه که این آموزش‌ها از سطح مقاطع ابتدایی شروع بشه، خب اون نیازمند یک سری تکنیک‌های آموزشی خاص اون مقطع هست. خب بله. اگر قرار باشه که ما در حوزه سواد رسانه‌ای از همون دوران ابتدایی به بچه‌ها یاد بدیم که چه چیزی درست هست چه چیزی نادرست هست، خب این درست، اما هر چیزی رو شاید نتونیم به بچه‌ها بگیم. خب بچه‌ها هنوز در اون سن و سال اخبار رو که گوش نمیدن، تنها رسانه‌ای که باش خیلی ارتباط دارن انیمیشن رو می‌بینن، بازی‌های رایانه‌ای رو تماشا می‌کنن و شاید حالا در کنارش ویدیوهایی رو تماشا کنن که به هر حال براشون به نمایش گذاشته میشه، فیلم، کارتون، اینجور مسائل. با در نظر گرفتن این مسائل چطور باید ما این آموزش رو پیش ببریم؟
ببینید ما منظورمون این نیست که سواد رسانه‌ای به این بچه آموزش داده بشه که سواد رسانه‌ای بزرگ ساله. سواد رسانه‌ای خودش در دنیا دسته‌بندی داره، یعنی در واقع دوره مقدماتی داره، دوره متوسط داره و دوره پیشرفته. ما در واقع مثل همین آموزش زبان که کودکان میرن از دوره‌های مقدماتی شروع میکنن، ما باید بر اساس اختزاعات این سن در واقع بهش توجه کنیم. خودتون فرمودید که اینها بیشتر در حوزه بازی‌ها و ویدیوها و سایر موضوعات مصرف رسانه‌ای دارن. ما باید نگاه کنیم ببینید مصرف رسانه‌ای این کودکان ما کجاست. از همانجا در واقع باید شروع کنیم بحث سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادی رو. اتفاقا بازی‌ها خودشون الان در دنیا به لحاظ در واقع طراحی که برای انتقاد فرهنگ خیلی پر اهمیت است، این بازی ها رو بزرگسالان دارن انجام میدن. حالا کودکان سطح ابتدایی شد، بازی ها چیز کمی نیستن. ما همین مصرف بازی رو در کودکان اگه توجه کنیم، یک آمار عجیب غریبی به دست میاد که روزانه حدود چند ساعت درگیر این موضوع هستن. میشه از همون بازی‌ها شروع کرد، بازی‌هایی که اینا انجام میدن، در واقع در حین کار که ندارن می‌بینن، در واقع اون تفکر انتقادی راجع به اینکه این قهرمان این بازی کیه، یا در واقع همین الان مثلا ما از انواع تکنیکایی که تو بازی‌ها استفاده میشه
بله.
و کودک به اونا رو باور می‌کنه، و همین‌ها کار بکنیم، همون سطحی که کودک می‌فهمه، نه اینکه در واقع یک سطح بالاتری از اون موضوع. بنابراین نوشتن کتاب برای این کار نیاز به یک تیم متبحری داره، شامل روانشناس، کسی که ارتباطات خونده، یک تیم مجربی بشینن و کتاب برای اینو طراحی کنن. ما اتفاقا یکی از موضوعاتی که در سواد رسانی عقب موندیم اینه که سرفست خوبی نداریم. همه رو راجبش صحبت میکنن، اینکه یک تیمی بشینن و بتونن این انواع کتاب‌ها به انواع پایه‌ها تولید کنن، چون این موضوع ضعف داره.
از تجربه جهانی نمیتونیم استفاده کنیم؟
چرا، تو دنیا فیلم‌هایی هست که برای اینا تولید شده، اونها رو فقط باید بومی‌سازی بکنیم، با فرهنگ خودمون بومی‌سازی کنیم. مثلا در بعضی از کلاس‌هایی که در دنیا انجام میشه، مثلا برای پایه‌های بالاتر ازشون می‌خوان که راجع به خبر جعلی فکر کنن که این خبر جعلی چجوری تولید شده، بعد ازشون بخوام که یه خبر جعلی بنویسن که کم کم کودک بدونه که کودک نه بزرگتر مثلا در دوره متوسطه که تولید خبر جعلی پشت صحنه‌ای داره و برخی از محتوا داره توسط خود اون جاهایی تولید میشه که یک منافعی دارن. وقتی خودش مهندسی معکوس کرد و تولید کرد، دیگه به همه اخبار رو باور نمیکنه، میدونه که باید در واقع از منابع موثق اینو پیگیری کنه. در واقع در داخل یک فرایند بازی باید آموزش بدیم، یعنی باید سرگرمش بکنیم و در داخل همون بازی بهش نشون بدیم که این تفکر انتقادی بله. و پشت صحنه موضوعات چه هست.
به ویژه اون دسته از بازی هایی که همیشه تماشای اون برای بچه ها به نوعی آسیبزا بوده و بازی هایی که خب جزء بازی‌ها و رسانه‌های خشونت آمیز محسوب میشن. من فکر میکنم که اگر این دانش در تمامی مقاطع جا بیفته و دانش آموزان یاد بگیرن، قطعاً از خیلی از آسیب‌ها دور خواهیم بود. به ویژه زمانی که میشنویم کودکی به واسطه فلان بازی مثلا حادثه براش اتفاق افتاد. قطعا این سواد رسانه‌ای میتونه در این زمینه بازدارنده باشه.
نکته پایانی این که ببینید ما علاوه بر موضوع محتوا الان با اعتیاد اینترنتی در دنیا مواجهیم در همین بازی سنی دانش آموزان. ما توی کشورمون حالا در این حد نداریم ولی همین بحث میزان ساعاتی که کودک و نوجوان و دانش آموز باید در شبکه‌های اجتماعی باشه یک موضوعی است که در واقع باید روش فکر کنیم که اینها دچار صدمات درسی و موضوعاتی از این قبیل نشن. به نظر میرسه که حتی این ساعات مصرف خودش نیاز به آموزش به دانش آموزا داره که بتونن ساعات درسی خودشون رو به نوعی تقسیم بندی کنن که به همه کارهای خودشون برسن. و این هم یه موضوعیه که باید توی دستور کار ما قرار بگیره.
با نظارت والدین.
بله.
بسیار ممنونم از شما آقای دکتر البرزی که مثل همیشه با برنامه افق روشن همراهی فرمودید. روزتون بخیر باشه و خداحافظ. شنوندگان گرامی، صحبت‌های آقای دکتر هادی البرزی استاد دانشگاه و پژوهشگر رسانه رو شنیدید.
من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه مسئله هوش مصنوعی باشه که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت، حالا یا در معاونت علمی رئیس جمهور یا در دانشگاه. باید کاری کنیم که ما در دنیا حداقل در 10 کشور اول در مورد هوش مصنوعی قرار بگیریم که امروز نیستیم.
هوش مصنوعی و انتخابات.
دیپ فیک فناوری دیپ فیک یا جعل باورپذیر سال 2014 اختراع شد و حالا با استفاده از هوش مصنوعی مولد توسعه یافته و قادر است تصاویر جعلی انسان را به صورت واقعی و باورپذیر تولید کند.
سیترن استاد حقوق دانشگاهی ویرجینیا:
این اطلاعات جعلی و ناب اگر در شب انتخابات منتشر شود قدرت این را دارد که ورق را برگرداند.
البته در این میان برخی معتقدند با کمک هوش مصنوعی میتوان راحت تر با رای دهندگان ارتباط گرفت.
اریک ویلسون کارشناس تبلیغات سیاسی در فضای مجازی:
هوش مصنوعی میتونه به تعاملی تر کردن کارزارهای انتخاباتی کمک کنه و سر کارکنان کارزارهای انتخاباتی رو خلوت کنه تا اونا استفاده بهتری از وقتشون بکنه.
برخی از کارشناسان هم نگران این هستند که با این فناوری تشخیص مرز واقعی با جعلی بسیار سخت شود و کار برای فریب دادن آسان.
جو روزپارس کارشناس فضای مجازی:
ممکنه هوش مصنوعی به افرادی که سعی دارن مردم رو فریب بدن اجازه بده این کارو به راحتی انجام بدن و این مشکل ساز خواهد بود.
خطرات دیپ فیک به اندازه‌ای است که باعث شده تا آمریکا بودجه 68 میلیون دلاری را برای این بگذارد که تشخیص دهد کدام واقعی است و کدام جعلی. اما گویا این کافی نبود و حالا سناتورهای دموکرات دور هم جمع شدند و از کمیسیون فدرال انتخابات این کشور خواستند با توجه به درپیش بودن انتخابات 2024 ریاست جمهوری آمریکا برای اینکه این محتواهای دستکاری شده رای دهندگان را گمراه نکند، حوزه محتوای دستکاری شده جعل باورپذیر یا دیپ فیک را برای تبلیغات سیاسی قانونمند سازند.
و اما رسیدیم به پایان برنامه افق روشن با موضوع فرهنگ تفکر. سپاس که با حوصله برنامه امروز ما رو هم شنیدید. برای ارتباط با این برنامه کافیه به ما پیام بدین به شماره 3102 یا تماس بگیرید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. روز بخیر.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد.
سبلان نور.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
تا حالا فکر کردین با 150 هزار تومان چه تفریحی میشه کرد؟ یه پیشنهاد هیجان انگیز براتون دارم. موج‌های آبی مشهد، یک روز کامل تفریح و هیجان با تخفیف بلیط آنلاین 150 هزار تومان. تازه جایزه هم میدن. موج‌های آبی مشهد و تمام.
به نظرم واسه اونجا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباس شویی و یه ناهارخوری 4 نفرم واسه اونجا.
اینا که همش حدودن شد 100 میلیون.
خب بودجمون همینقدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها، نگران اون نباش، تا 500 میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون زامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا 500 میلیارد تومان افزایش یافت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
سیرنگ دورو 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 سیرنگ شکرالو بیسکویت هلگو ویفر هیرو خواسته باسه تو ویگاز حالت میشه زیرو رو سیرنگ دورو رو دورو.
یک روز پرنشاط با سیرنگ.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
خواستم مثل قایق شکستم که چشم درد دنیا بستم، چشای بسته تو کی میبینه قصه منو. خواستم که دیگه پول بارو بستم، غم تو میمونه رو دستم، چه بد دادی جواب گریه ها و قصه خوردن. دلت نخواست بمونی و بابام یه حس تازه تر بسازی، دلت نخواست خطر کنی بیای همش میترسیدی به بازی، دلت نخواست نگو نشد میشد اگه میخواستی اما رفتی با این که خستم عاشقم. دلم میخواست یه جور دیگه میشد ته مسیر زندگیمون، دلم میخواست آخرش یه ریز ادامه داشتین عاشقیمون، دلم میخواستم اون نشه نری، تو بهتری از هر کی دیدم، حالا میفهمم عاشقم. نیستی من همیشه هستم، برات مهم نیست تا یکم که کشتی دل من اینجوری به غرق گل نشست. خستم برای توی حس ما همم، آخه چی میدونی تو از غمم، چجوری تو نفهمیدی چی میشه خیلی فاجعه است. دلت نخواست بمونی و بابام یه حس تازه تر بسازی، دلت نخواست خطر کنی بیای همش میترسیدی به بازی، دلت نخواست نبو نشد میشد اگه میخواستی اما رفتی با این که خستم عاشقم. دلم میخواست یه جور دیگه میشد، ته مسیر زندگیمون دلم میخواست آخرش یه ریز ادامه داشتین عاشقیمون، دلم میخواستم اون نشه نری، تو بهتری از هر کی دیدم، حالا میفهمم عاشقم، دلت نخواست بمونی و یه حس تازه تر بسازی، دلت نخواست خطر کنی بیای، همش میترسیدی به بازی، دلت نخواست نگو نشد میشد، اگه میخواست اما رفتی، با اینکه خستم عاشقم، دلت نخواست.